آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و دوستداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. بسم الله فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان وإنه على ذلك لشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا
الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
قسم به اسبان دونده و نفس زننده، قسم به اسبانی که بر اثر برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان جرقه های آتش افروختند، قسم به اسبانی که صبح دم یورش بردند و گرد و غبار برانگیختند و دشمن را محاصره کردند، که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش ناسپاس است و خودش بر این معنی گواه است، زیرا او عاشق مال است. آیا نمی داند آنگاه که آنچه در گورهاست زنده گردد و آنچه در سینه هاست برملا شود، بیشک پروردگارشان در آن روز از همه چیزشان با خبر است؟ راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 4 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 23 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 24 مرد سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد راهی به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی را خواهید شنید. برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود. سپس پرتوه از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما نور ایمان است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست بین الملل زرگری و جواهرات از جانب وزارت صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. موشک ها و پهباد های مسلمانان یمن بر ضد مواضع امریکا. و دعوت رئیس مجلس عالی روسیه از رستم امام‌علی. بنام خداوند بخشنده مهربان، عرض درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. در شهر دوشنبه در چارچوب تجلیل جشن بین المللی نوروز، نشست بین المللی زرگری و جواهرات از جانب وزارت صنعت و فناوری های نوین تشکیل و برگزار گردید. نخستین همایش زرگری در شهر دوشنبه می تواند یک منبر همکاری های شرکت های روسیه و تاجیکستان تبدیل یابد. انجمن زرگری روابط روسیه و تاجیکستان را گسترش خواهد داد. مناسبت های شریکی نه تنها بین بازرگانان اساسی بلکه در سطح زرگران دو کشور نیز انکشاف می‌یابد. در این باره راهبران نمایندگان تجاری روسیه و در تاجیکستان یوگن کارینکالیو درباره رشد انعطاف زرگری محلی اظهار داشت. امیدوارم که همکاری های روسیه و تاجیکستان نه تنها در سطح استحصال کنندگان بزرگ بلکه بین کارخانه های خرد و زرگران عالی حد نیز رشد خواهد کرد. در مراسم افتتاحیه فرم معاونان یکم سروزیر تاجیکستان خالق زاده حاکم حکمت الله رهبر مقامات محلی حاکمیت دولتی وزارت و ادارات کشورها اشتراکچیان فرم کارپوس دیپلماسی نمایندگان سازمان های بین المللی و ساحه معارف اشتراک نمودند. همچنین بیش از 200 شرکت و برند زرگری، هنرمندان و طراحان انفرادی از جمهوری آذربایجان، ایران، قرقیزستان، قزاقستان، چین، پاکستان، روسیه، ترکمنستان، ترکیه و ازبکستان شرکت کردند. همچنین در مرکز بین المللی نمایشگاه دوشنبه، نمایشگاه محصولات زرگری، برندهای زرگری وطنی و خارجی، سازمانهای هنری و طراحان زرگری افتتاح یافت که تا 26 ماه مارس ادامه می‌یابد. انتظار می‌رود که فروم بین المللی زرگری و نمایشگاه تاجیکستان با یک میدان مؤثر مکالمه و همکاری های منبعده بین بازنگران ساحه صناعت کشورهای خارجی و محلی تبدیل شود. سریال پایتخت هفت از امشب دوشنبه 4 فروردین ماه از ساعت 22:15 دقیقه از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. این سریال بعد از پخش شبکه یک سیما در همان شبکه و شبکه های مثل تماشا برای کسانی که موفق نشدن قسمت های از سریال را ببینند باز پخش خواهد شد. فصل هفتم سریال پایتخت با روایت تازه و ماجراهای متفاوت آغاز می شود. در این فصل نقی معمولی تصمیم می گیرد برای شرکت در مسابقات کشتی پیشکسوتان راهی جمهوری تاجیکستان شود. این سفر برای او فرصتی نو و هیجان انگیز به شمار می رود. اما در همین عین اتفاقات غیر منتظره مسیر زندگی ارسطو را تغییر می دهد. او به طور ناگهانی دلباخته دختری تاجیک می شود. عشقی که نه تنها زندگی خودش بلکه وضعیت خانواده معمولی را نیز با پیچیدگی های تازه روبرو می کند. این دلبستگی نخواسته چالش های تازه را برای نقی و دیگر اعضای خانواده به همراه دارد و آنها را در برابر تصمیمات دشوار قرار می دهد. بر اساس اعلام سازندگان پایتخت هفت این سریال در قالب 26 قسمت از شبکه یک سیما پخش می شود. در مورد لوکیشن های فصل هفتم هم آنطوری که بازینگران این سریال گفتند فیلم برداری عمدتاً در شهر زیرا واقع در شهرستان سوادکو استان مازندران انجام شده است. این منطقه سرسبز که در نزدیکی پل سفید و شیرگاه قرار دارد پیشتر نیز در فصلهای قبلی سریال با عنوان لوکیشن اصلی مورد استفاده قرار گرفته بود. همچنین بخشی از فیلم برداری این فصل در شاندیز مشهد انجام شده است. در خصوص پخش سریال پرمخاطب پایتخت که با استقبال کشورهای همسایه و فارسی زبان نیز در این سالها همراه شده است، گزارش خبرگزاری صدا و سیما را میشنویم.
سال 89 که این تیم کنار هم دیگه جمع شد،
این قاب سال 89 ثبت شده.
بفرما اینم خونه جدید
مشهدیه؟
خونه ها بابا، خونه سه طبقه.
اولین فصل پایتخت.
خودم میشینیم خودمون رو پیدا میکنیم، بعد میریم یه جای بهتر.
آره
برو.
قصه های خانواده نقی معمولی که از شیرگاه شروع شد و
دست بزنیم برای مهماندار.
بعد به فراخور قصه در نقاط مختلف ایران و حتی فراتر از مرزها ادامه پیدا کرد.
دانجه؟
همون قدری که مردم دلشون برای پایتخت چند سالی که پخش نشد تنگ شده، ما پایتختی هم دلمون برای مردم تنگ شده.
آدم به خانمی که نمیشناسی میگه فدای تو بشن.
نقی، هما، ارسطو و دیگر شخصیت‌های پایتخت ماجراهای متفاوت رو پشت سر گذاشتن.
یه قهرمان جهانه که هنوز توی سن خونه اجاره داره، یه خونه خودش نداره، دو تا دختر دم بخت داره، باید عروسش بکنه.
نقی داره داماددار میشه، دخترها بزرگ شدن، به سن ازدواج رسیدن. خود تقابل نقی با دامادها قصه‌های زیادی رو ایجاد میکنه، بحث نخبگی توش مطرح میشه.
بود حمله کرده به خونه.
در فصل هفتم مازندران، خراسان رضوی و تاجیکستان میزبان قصه پایتخت بودند.
به موضوعات واحدش به شکل واحد بخندن و هیچ دیدگاه خاصی باعث نشه که خنده های یک صحنه خنده دار، حرف های جدی یک صحنه جدی به دلیل اینکه نگاه متفاوت آن را دوست ندارد دوست داشته باشه یا برعکس.
در این فصل هم مثل شش فصل گذشته خانواده مؤلفه اصلی پایتخته.
همچنان خانواده محور، درسته؟
اصلا پایتخت راز موفقیتش در پایتخت کنار خانواده، خانواده کنار هم دیگه.
این مجموعه رو سیما فیلم در 24 قسمت تولید کرده.
از سال 90 هر زمان پایتختی ها مهمان سیما شدند، عنوان پر مخاطب ترین رو به خودشون اختصاص دادند. حالا هم خانواده معمولی در فصل هفتم که پس از شبهای قدر به شبکه یک سیما میاد، حرف ها، نکته ها و قصه های زیادی برای مخاطبان دارند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات تاجیکستان فرمان پوتین درباره کار در روسیه بدون پتن را شرح دادند. مقامات جمهوری تاجیکستان اخیراً شرح دادند که در کدام منطقه های روسیه طبق فرمان رئیس جمهور این کشور مهاجران می توانند بدون پتن کار کنند. نمایندگان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه که تأکید کرده است که مطابق فرمان نو فعالیت مهنتی بدون پتن تنها در حدود جمهوری های نوی که به روسیه پیوستن داده می شود. بر اساس این فرمان کار بدون پتن تنها در جمهوری خلقی دنسک، جمهوری خلقی لوگانسک و ولایت زاپاروژ و ولایت خرسون پس از گذشتن تشخیص دیکتالیسی و طبی اجازه داده می شود. خنجر تیز یمنی در سینه متجاوزان، موشک‌ها و پهپادهای مسلمانان یمن تیتر یک رسانه‌های جهان شده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
یمن دارای زرادخانه متنوع موشکی است که ساخت خود صنعتگران و دانشمندان یمنی است. موشک‌های بالستیک با بردهای بین 200 تا 2000 کیلومتر و موشک‌های کروز دریا از برد 100 تا نزدیک به 1800 کیلومتر. همه اینها جزء عوامل قدرت افزای نیروهای مسلح یمن در مقابل متجاوزان است، به خصوص در این روزها مقابل آمریکا. مشخصاً موشک‌های کروز یمنی به احتمال زیاد با داشتن سامانه‌های ضد جنگ الکترونیک توانایی رسیدن و زدن ناوشکن‌های آمریکایی را دارند و احتمالاً ناوهای آمریکایی هم برای مقابله با موشک‌های یمنی از سامانه‌های تیربار مستقر روی ناوشکن‌ها استفاده می‌کنند و سامانه‌های جنگ الکترونیک و دیگر سامانه‌ها روی این موشک‌ها کارساز نیست. اما برآورد کارشناسان این است عامل اصلی قدرت یمن یک چیز دیگر است، مردم و نیروهای مسلح فدایی کشور یمن که حتی اگر اینطور جانباز شده باشند باز هم برای رژه، برای نشان دادن قدرت یمنی ها اینجا حاضر شدند و حالا بخشی از این قدرت مردمی نیروهای مسلح در تجهیزات خودش را نشان می‌دهد که در این روزها قوی‌ترین نیروی دریایی جهان در تنگه باب‌المندب را به چالش کشیده. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.
ویدیوهای از سفر انبوه ایرانی ها به تاجیکستان و استقبال شدید تاجیک ها از همزبانان ایرانی با خشم پانترک ها روبرو شده است و سایبرهای ترکیه در اینستاگرام و شروع به تمسخر کلمه دوشنبه کرده و یا سفر به تاجیکستان را نسبت به ترکیه مخروم به صرفه ندانسته و برای عدم سفر ایرانی ها به تاجیکستان فضاسازی عجیبی را راه انداختند. با وجود آنکه ترکیه همچنان مقصد اول توریست های ایرانی در خارج از کشور است، اما با توجه به تکرار شدن این کشور برای توریست های ایرانی بعد از سفرهای متعدد، آنها دنبال کشوری تازه هستند که تاجیکستان اشتیاق دارد که تاجیک ها اشتیاق دارند تا میزبان تازه ایران باشند. ویچسلو ولادین رستم امام‌علی را به روسیه دعوت کرد. رئیس مجلس دولتی روسیه رئیس شهر دوشنبه را برای اشتراک در فرم 80 سالگی جشن غلبه در جنگ بزرگ وطنی به روسیه دعوت کرد. ویچسلو ولادین در یک صحبت تلفنی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی را به روسیه دعوت کرد. این مراسم در شهر ولگاگراد در آخر ماه اپریل تحت سرپرستی اسمبلیه پارلمانی اتحادیه بلاروس و روسیه برگزار می شود. دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان به دنبال جذب سرمایه در تولید. مجمع توصیه چین 2025 با استقبال گرم از بازگشت سرمایه های بین المللی در پکن آغاز شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
سرمایه گذاری در تولید به هر نحو ممکن. شاه بیت همه سخنرانی ها در نشست توسعه چین. نشستی با حضور بیش از 100 نماینده از شرکت های چند ملیتی در پکن برای جذب سرمایه های بیشتر در دومین اقتصاد بزرگ جهان.
چین همچنان از سرمایه گذاری در تولید استقبال می کند. این یک مسئله ضروری در توسعه چین است.
مسئولان اقتصادی چین در این نشست از آخرین اقدامات دولت برای جذب سرمایه‌ها در بخش تولید گفتند.
ما امسال 610 میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر می‌کنیم با هدف جذب سرمایه‌های خرد مردم در بخش تولید. ما این کار را با راه اندازی صندوق پروژه انجام می‌دهیم.
برخی از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای جهانی در این نشست از دلایل رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر گفتند.
چین همه چیز لازم برای سرمایه گذاری را آماده کرده. آنها فشار را به انگیزه تبدیل کردند.
رشد چین متوازن و همه جانبه است. همه مناطق چین توسعه پیدا کردند چون دولت چین با توجه به ظرفیت هر منطقه شرایط مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده. حمایت از تولید با کیفیت، تحریک تقاضا برای کالاهای تولیدی، ایجاد بازارهای رقابتی و ثبات در تصمیم گیری، این همه ی آن چیزی است که برای سرمایه گذاری در تولید نیاز است.
پیشبینی ها نشان می دهد چین امسال هم بالاترین رشد اقتصادی در جهان را ثبت خواهد کرد. دومین اقتصاد بزرگ جهان با سرمایه گذاری بیشتر در تولید در تلاش برای تحقق این پیشبینی است. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
حکومت طالبان میگویند که تجارت افغانستان با کشورهای خارجی به خصوص با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان در حال رشد است. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده است که افغانستان در سال گذشته با ارزش نزدیک به 13 میلیارد دلار صادرات و واردات داشته است که 1 میلیارد 785 میلیون دلار آن را صادرات تشکیل می‌دهند. او همچنین افزوده است که افغانستان بیشترین صادرات را به پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه، عراق و تاجیکستان داشته است. با گفته سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، محصولات زراعتی چون انجیر، پخته، کشمش بیشترین اقلام صادراتی کشور را تشکیل داد. اما صادرات قالین، سرب، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی نیز روند روبروش داشته است. آقای آخونزاده میگوید که افغانستان در سال گذشته بیشترین واردات را از ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، هند و مالزی داشته است. بر اساس آمار رسمی دولت ازبکستان تنها در دوام یک ماه به این جمهوری نیم میلیون نفر گردشگر خارجی سفر کرده است. در یک ماه سال روان نزدیک به 201,000 گردشگر از تاجیکستان به کشور همسایه ازبکستان سفر کردند. تعداد شهروندان خارجی که ماه ینور سال 2025 با مقصد سیاحی وارد ازبکستان شدند عبارتند از قرغیزستان 262,211 نفر، تاجیکستان 200,969 نفر، قزاقستان 105,551 نفر، روسیه 48,695 نفر، افغانستان 42,733 نفر، ترکمنستان 26,154 نفر، ترکیه 11,660 نفر، هندوستان 5,049 نفر، چین 4,988 نفر، کره جنوبی 2,896 نفر، مملکت های دیگر 18,718 نفر. قرغیزستان مشهورترین مکان سیاحی شهروندان ازبکستان بوده است. همایش فلسطین مسئله اصلی امت اسلامی در صنعا. برگزاری همایش صنعا با عنوان فلسطین مسئله اصلی امت اسلامی و نشان ادامه حمایت از مقاومت فلسطین، این همایش برغم حملات متجاوزانه آمریکایی به یمن و مشکلات و موانع موجود برای شرکت در آن برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا صنعا پایتخت یمن است که از یک سو با تجاوزات آمریکا روبروست و از سوی دیگر همچنان به حمایت از مقاومت فلسطین ادامه می‌دهد. و اکنون سومین کنفرانس بزرگ فلسطین مسئله اصلی امت اسلامی را با حضور تعداد زیادی از فعالان و اندیشمندان آزادی جهان برگزار می‌کند که به رغم وجود مشکلات برای شرکت در این کنفرانس از سراسر جهان به یمن آمدند.
برادران و خواهران اجازه بدهید در درجه اول به یمن عزیز به خاطر نقشی که در نبرد فلسطین دارد، به خصوص نقش مجاهد بزرگ سید عبدالملک بدرالدین و رهبری جنبش انصارالله یمن درود بفرستیم.
فعالان و شرکت کنندگان از سراسر جهان، به همه شما خوش آمد میگوییم. همه ما در مورد این آرمان با یکدیگر متحد و یک صدا هستیم.
بیش از 90% فعالیت‌های تروریستی در جهان امروز کار قدرت‌های استعمارگر غربی و متحدان آنهاست. مردم اروپا به تدریج به حقایق و نفاق موجود پی می‌برند و دیگر فریب دروغ‌ها را نمی‌خورند. فلسطین و یمن آزاد خواهند شد.
حاضران از کشورهای مختلف اروپایی و عربی به این کنفرانس آمدند. شرکت کنندگان در این نشست با سخنانی بر ضرورت همبستگی و اتحاد برای مقابله با جنایات علیه مردم غزه و حمایت از ملت فلسطین تا بازپسگیری همه حقوقشان تاکید کردند.
به مهمانان یمن چه از کشورهای عربی، آفریقایی، اروپایی، آمریکای شمالی و آسیا خوش آمد میگوییم. به یمن خوش آمدید.
این همایش در آستانه روز جهانی قدس و به رغم محاصره‌ای که از سالها پیش بر یمن اعمال می شود و با وجود مشکلات موجود که مانع از حضور بسیاری از افراد شد برگزار می شود. برخی افراد و شخصیت ها نیز به صورت ویدیو کنفرانس از مناطق مختلف در این نشست شرکت و سخنرانی کردند. همچنین ویدیوهایی درباره تاریخ فلسطین و بارزترین حامیان آن همچون امام خمینی و دیگر رهبران و مجاهدان آزاده برای حضار پخش شد. این کنفرانس همزمان با ادامه حملات آمریکا علیه مناطق مختلف یمن برگزار می شود.
خبرگزار صدا و سیما، سلطان صدح، صنعا.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. تفسیر سیاسی روز. با توجه به تلاش دونالد ترامپ برای برقراری آتش‌بس در جنگ اوکراین، با وادار ساختن اوکراین به قبول شرایط مد نظر روسیه و مخالفت کشورهای اتحادیه اروپا با این امر و سوی دیگر ادعای برخی سران اروپایی درباره تهدیدات جدی روسیه ضد اروپا، اکنون این کشورها گام جدیدی برای مقابله با مسکو برداشتند. اتحادیه اروپا در این راستا دونالد تاسک نخست وزیر لهستان از توافق اعضای اتحادیه اروپا درباره افزایش توان دفاعی این اتحادیه در مقابل حمله احتمالی روسیه تا سال 2030 خبر داده و اعلان کرد. رهبران اتحادیه اروپا به این اجماع نظر رسیدند که این اتحادیه باید تا سال 2030 کاملا قادر به دفاع از خود در مقابل حمله احتمالی روسیه باشد. برغم اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی با کسری بودجه روبرو هستند، اتحادیه اروپا خواهان افزایش بودجه دفاعی این کشورها به 3.5% تولید ناخالص داخلی است. پیشتر اتحادیه اروپا خواهان افزایش بودجه دفاعی اعضای این اتحادیه به 2.5% تولید ناخالص داخلی شده بود که به خاطر کسری بودجه بسیاری از کشورها قادر به تحقق آن نشدند. البته رسیدن به این هدف با توجه به وضعیت اقتصادی شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دور از دسترس است. خبرگزاری رایترز با اشاره به مقاومت برخی از کشورهای اروپایی برای تعیین این بازه زمانی کم برای رسیدن به توانایی دفاعی بالا نوشت، اروپا که نگران کاهش حمایت نظام آمریکاست در حال افزایش بودجه دفاعی خود است. این خبرگزاری با اشاره به حضور نظامیان آمریکا در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را یادآور شد و افزود، آمریکا روی منطقه آسیا اقیانوس آرام تمرکز کرده و این موضوع اروپا را نگران کرده است. از سوی دیگر شاهد آشکار درباره سازش ترامپ و ولادیمیر پوتین درباره جنگ اوکراین و امتیاز دادن به روسیه و پایان حمایت‌های نظامی آمریکا از اوکراین سبب شد تا کشورهای اروپایی مسیرهای جایگزین را برای مقابله با روسیه جستجو کنند. مقامات اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای اروپایی به خصوص آلمان و فرانسه در کنار لهستان و کشورهای حوزه اتلانتیکا بارها بر وجود تهدید امنیتی ضد اروپا از جانب روسیه تأکید کردند. از جمله کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اواخر ینور سال 2025 مدعی شد که روسیه یک تهدید موجودیتی را متوجه امنیت این قاره کرده و تنها راه پاسخ به این تهدید ادعای افزایش بودجه نظامی است. کالاس که پیش از این نخست وزیر لیتوانی بود و با عنوان یک از ضد روسی ترین مقامات اروپایی شناخته می شد، همچنین گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به درستی گفت که اعضای اتحادیه اروپا هزینه کافی صرف بخش دفاعی خود نمی کنند. ترامپ پیش از این گفته بود که اعضای ناتو باید 5% تولید ناخالص داخل خود را به بودجه نظامی اختصاص دهند، رقمی که در مقایسه با الزام 2% تعیین شده قبلی برای اعضای ناتو افزایش چشمگیری را نشان می دهد. این رقصه از اعلام شد که در هجیه از امان را نکردند. مسئله مهم این که با وجود ادعاهای مکرر اتحاد اروپا و برخی از کشورهای اروپایی بخصوص آلمان، فرانسه، لهستان و کشورهای حوزه بالتیکا درباره تهدیدات امنیتی از جانب روسیه، اما مقامات روس بارها این امر را انکار کردند. ضمن اینکه دولت ترامپ نیز موضع متفاوتی در این زمینه اتخاذ کرده و اساسا منکر تهدید اروپا از جانب روسیه است. در این زمینه جدی ونس موین رئیس جمهور آمریکا در فوریه سال 2025 در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که از نظر آمریکا بزرگترین تهدید برای اروپا از روسیه یا چین است، بلکه از داخل اروپا نشأت می‌گیرد. مسئله دیگر این که موضع تند ترامپ در قبال ناتو و نیز تهدیدات مکرر او درباره کاستن از تهدیدات دفاع آمریکا در قبال اروپا به طور کلی گسست فزاینده در روابط فرا اتلانتیکی موجود شده تا کشور بزرگ اروپایی عضو ناتو به طور جدی به دنبال ایجاد توانمندی دفاع مستقل اروپایی باشند تا بتوانند از امنیت اروپا در برابر تهدیدات ادعای روسیه محافظت نمایند. در این راستا قدرت بزرگ نظام اروپا در حال تدوین طرح‌های برای پذیرش مسئولیت‌های دفاعی بیشتر و جایگزین کردن آمریکا در ناتو هستند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای نوردیک شامل دانمارک، فنلاند، شوئدیه، نروژ و ایسلند در بحث‌های غیررسمی اما ساختارمند در این باره حضور دارند. این کشورها قصد دارند طرح تدوین کنند که بر اساس آن بار مالی و نظامی ناتو به کشورهای اروپایی منتقل شده تا بیش از نشست‌های سالانه سران ناتو در لاهه هلند در ایون سال 2025 آن را به آمریکا ارائه کنند. این طرح شامل تهدیدات قاطع برای افزایش هزینه‌های دفاعی و قابلیت‌های نظامی اروپایی هاست. تا بر اساس این طرح موافقت ترامپ را برای واگذاری تدریجی مسئولیت‌های جلب کند و ایالات متحده بتواند تمرکز بیشتری بر آسیا داشته باشد. مقامات اروپایی گفتند تخمین زده می‌شود که افزایش هزینه‌های نظامی و قابلیت‌های دفاعی به سطحی که بتواند جایگزین قابلیت‌های نظامی آمریکا مین‌های بازدارندگی هسته‌ای شود با 5 تا 10 سال زمان نیاز دارد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برگزاری نشست بین المللی زرگری و جواهرات از جانب وزارت صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه. موشک ها و پهباد های مسلمانان یمن بر ضد مواضع آمریکا. و دعوت رئیس مجلس عالی روسیه از رستم امام‌علی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا. زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أمهل علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. دوستان، با پایان یافتن سوره قدر در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره بینه را آغاز میکنیم. این سوره 8 آیه دارد و به عقیده مفسران بزرگ آیات آن هم با نزول در مکه همخوانی دارد و هم با نزول در مدینه، ولی از نظر سیاق آیات به مدنی بودن نزدیکتر و شبیهتر است. محتوای این سوره نزول کتاب‌های آسمانی و بعثت پیامبران را به عنوان سنت الهی برای اتمام حجت بر همه انسان‌ها لازم می‌شمارد. این سوره همچنین به رسالت جهانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سرانجام و پایان کار دو گروه از انسان‌ها که راه ایمان و کفر را در پیش گرفته اند اشاره می کند. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1-5 از سوره بینه گوش فرا می دهیم.
سوره بینه. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
كافران أهل الكتاب و مشركان گفتند از آیین خود دست بر نمی دارند مگر آنکه برایشان دلیل روشن بیاید.
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
پیامبری از جانب خدا که کتابهای پاکی را بخواند.
فيها كتب قيمة.
و در آن نوشته های ارزشمند باشد.
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه.
اما اهل کتاب تفرقه و اختلاف به پا نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن به سراغشان آمده بود.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
حالان که به آنان دستوری داده نشده بود جز آن که خداوند را عبادت کنند و دینشان را برای او خالص نمایند و شرک نورزند و نماز به پا دارند و زکات پرداخت کنند و این چنین دینی دین ارزشمند است.
پیش از مبعوث شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یهود و نصارا و مشرکان می گفتند ما دست از آیین خود بر نمی داریم مگر آنکه دلیل و حجت روشنی برای ما بیاید. پیامبر از سوی خدا برانگیخته شود و آیات الهی را بر اساس کتابها و نوشته های پیشین درست و با ارزش بر ما بخواند. اما هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند به این کار مبعوث شد و آنها را با دلیل های روشن به دین الهی دعوت کرد، در حقانیت او تشکیک کردند، یعنی شک کردند. آنها نه تنها به او ایمان نیاوردند، بلکه به مقابله با او نیز برخواستند، در حالی که پیامبر از جانب خداوند کتابی را برای هدایت بشر آورد که محکم و ارزشمند است و از هر گونه انحراف و کجی و باطل پاک و پیراسته است. او مردم را به سوی خود دعوت نمی کرد، بلکه آنها را به دوری از پرستش بت‌ها و روی آوردن به عبادت خداوند یکتا فرا می خواند تا از شرک به آیین توحید بیگرایند و نماز برپا دارند و به نیازمندان زکات دهند. در حقیقت آیین استوار و پایدار او دعوت به این امور بود. بدین ترتیب از این آیات می آموزیم که اول خداوند از طریق فرستادن پیامبران با همه مردم اتمام حجت کرده است. دوم با آمدن پیامبر بعدی پیروان پیامبر قبلی باید با او ایمان بیاورند و از شریعت او پیروی کنند. سوم آیات الهی مایی قوام و استواری جامعه است، زیرا محتوای آن از هر گونه انحراف و تحریف و خطا پاک و منزه است. سوم بسیاری از کافران حقانیت و درستی راه خدا را دریافتند، اما به دلیل خواسته ها و تمایلات نفسانی حاضر به پذیرش آن نیستند. چهارم اخلاص در عمل مهمتر از خود عمل است و دینی پایدار و استوار در گرب خالص بودن آن از هر گونه بدعت و خرافه و سلیقه های فردی و اجتماعی می باشد. اکنون شنوندگان عزیز و ارجمند به تلاوت و ترجمه آیه های 6 تا 8 از سوره بینه گوش می سپاریم.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية.
بدون شك كافران أهل الكتاب ومشركان در آتش جهنم هم و در آن جاودانه خواهند بود، زیرا آنها بدترین موجوداتند.
این الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه.
و کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی خوب و شایسته دارند، همشان بهترین موجوداتند.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه.
پاداششان نزد پروردگارشان بهشت های جاویدی است که نهرها در آن جاری است و آنها در آنجا جاودانه. خداوند از آنها راضی است، آنها نیز از او خوشنودند. این پاداش برای کسی است که نسبت به پروردگارش فروتن باشد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
قرآن در آیه های قبلی فرمود ادعای اهل کتاب و مشرکان آن بود که اگر حجت و دلیل روشنی از سوی خدا بیاید و آن ایمان می آورند، اما وقتی رسول خدا مبعوث شد و حجت بر آنان تمام شد و آن حضرت ایمان ناوردند. این آیات می فرماید کسانی از آنان که حق را فهمیدند ولی آن را نپذیرفته و انکار کردند بر اساس سنت الهی در دوزخ خواهند بود و آنها بدترین آفریدگان خدا به شمار می روند، زیرا آنان راه ضلالت را می پیمودند، در حالی که درهای سعادت برایشان گشوده شده بود، ولی از روی کبر و عناد با حق به مخالفت برخواستند. اما در مقابل کسانی از آنان که به رسول خدا ایمان آوردند و با انجام کارهای نیک در عمل هم نشان دادند که و دستورات الهی پایبند هستند، در قیامت در بهترین جایگاه قرار می گیرند، زیرا بهترین آفریدگان خدا محسوب می شوند. آیات پاداش این گروه از افراد را چنین بیان می کند: جزای آنها نزد پروردگارشان باغ‌های بهشت جاودانی است که از زیر درختانشان نهرها جاری است، در حالی که آنان برای همیشه در آن میمانند. خدا از آنان راضی است و آنان نیز از او راضی اند. البته توصیفی که قرآن از بهشت دارد به دو بُعد یا پهلو اشاره دارد، یک پهلوی مادی و لذتهای جسمانی و دیگری بُعد معنوی و لذتهای روحانی. لذتهای بُعد جسمانی همان خوشیهایی است که همه انسانها در دنیا آن را آرزو می کنند و به دنبال آن هستند. این لذتها و خوشیها در قیامت به شکل پایدار، نفانی و گذرا برای انسان تأمین می شود. اما بالاترین لذت معنوی و روحانی در قیامت دریافت مدال و یا نشان خوشنودی از جانب خداست که موجب می شود اهل بهشت به بالاترین درجه رضایتمندی برسند. چه لذتی از این بالاتر که انسان احساس کند مورد قبول و خوشنودی پروردگار عالم واقع شده و به لقای او واصل گردیده است. این حالت خوشنودی و رضایتمندی انسان را به اوج ابتهاج و سرور درونی می رساند. روشن است که این مقام والا و پاداش های مهم و بی نظیر از آن کسی است که از پروردگارش پروا کند. طبیعتاً جلب خوشنودی خدا در گروی مراقبت و کنترل دائمی نفس و پرهیز از کارهایی است که سبب ناخوشنودی خداوند می شود. دوستان، از این آیات می آموزیم که اول هر کس حق را بفهمد و بر آن سرپوش بگذارد از نظر قرآن کافر محسوب می شود، چی بیدین باشد و چی پیروی یکی از دینهای پیشین. دوم، سرنوشت انسان به دست خود اوست، بستگی به این دارد که چی راهی را انتخاب و به چی شیوه عمل کند. و سوم، ترس از نافرمانی خدا و تلاش برای کسب رضایت او عاقبت خوشی را برای انسان رقم میزند. عزیزان همراه، در اینجا با پایان یافتن تفسیر آسان و روان سوره بینه شما عزیزان را در قالب راه به سوی نور و خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در این لحظه برنامه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حضرت سلیمان علیه السلام هم پیامبر خدا و هم پادشاه بود. خداوند بزرگ به او امتیازات ویژه‌ای عطا فرموده بود، از جمله اینکه باد را در تسخیرش قرار داده بود. حضرت سلیمان علیه السلام به زبان پرندگان هم آشنا بود و دیگر اینکه جن و پری و دیوها همه گوش به فرمان او بودند. روزی از روزها که حضرت سلیمان طبق معمول با قالیچه معروفش در آسمان می رفت و باد او را از شرق به غرب می برد، ناگاه زیر پایش روی زمین کشتزاری دید و دریافت کشاورزی که در آن زمین کار می کرد گاهی می خندید و سپس لحظه می گریست. از این رو کنجکاو شد که سر کار او را بداند. بنابراین به باد فرمان داد او را کنار پیرمرد کشاورز بر زمین بگذارد. سپس نزدیکش رفت و با او احوال پرسی کرد. قبل از اینکه حضرت سلیمان علیه السلام به پیرمرد حرفی بزند، او پیش دستی کرد و از پیامبر پرسید: تو کیستی که شاد و خرم در آسمان میچرخی؟ حضرت سلیمان علیه السلام فرمود: ای پیر مرد زحمت کش، مرا نمی شناسی؟ تا کنون نام سلیمان نبی به گوشت نخورده است؟ من پادشاه این ملک هستم، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب زیر سلطه من است. می بینی که باد در تسخیر من است، جنیان و دیو و پری همه گوش به فرمان من هستند. پیرمرد خیلی خونسرد و آرام پاسخ داد: این قدرت و شوکت که از آن سخن میگویی امروز و در این دنیا خوب است، اما تمامش برباد است و فردا هیچ خبری از آنها نخواهد بود. در این دنیای فانی هیچ چیزی ماندنی نیست. تو که میدانی تمام این دارایی ها روزی از دست میرود، چطور به خاطر این شوکت ناپایدار